خواستند که بدون سر و صدا به قم برگردد، اما ورود ایشان به قم با استقبال پرشور مردم مواجه شد و چون نظام پهلوی از این عمل سودی به دست نیاورد، ایشان را به گونه وحشیانه در خانه مسکونی خود دستگیر و در 13 دی 1343 به ترکیه تبعید کرد. هفتاد و هفت سال پیش در چنین روزی 26 ربیع الثانی سال 1363 نویسنده و عالم زاهد سید محمد حسن معروف به آقا نجفی قوچانی از دنیا رفت. او در سال 1295 قمری در روستای خسرویه قوچان به دنیا آمد. در کودکی به فراگیری قرآن نزد پدر پرداخت و برای تحصیل علوم دینی راهی قوچان و مشهد شد و تحصیلات خود را ادامه داد. سید محمد حسن در 19 سالگی پیاده از راه طبس به یزد و از آنجا به اصفهان رفت و در اقامت 4 ساله خود در آن شهر از استادان فن مستفیض شد. آقا نجفی قوچانی بار دیگر پیاده عزم نجفه اشرف کرد و در مدت 20 سال سکونت در آن دیار مقدس از محضر عالمان نامدار نجف بهره‌مند شد و به اجتهاد نائل آمد. او سپس به زادگاه خود بازگشت و به درخواست اهالی قوچان در آن شهر رحل اقامت افکند. ایشان علاوه بر اداره حوزه علوم دینی آن دیار حاکمیت شرع شهر قوچان را نیز عهده دار بود. آقا نجفی قوچانی در جنبش مشروطیت ایران همگام با دیگر روحانیان مبارز مشارکت فعال داشت. از وی آثار گرانسنگی به جا مانده است که کتب سیاحت شرق و سیاحت غرب از آن جمله است. این عارف زاهد در شهر قوچان دار فانی را وداع گفت و در منزل خود به خاک سپرده شد. به پایان برنامه امروز برگی از تاریخ رسیدیم. تا فردا خدای مهربان یار و نگهدارتان.
بشرا يخطو كقرآن من مجيد طه يا حبيبي
ألف صلى الله على نور الوجود طه الله الله من سكن طيبا فخيام كل جود طه
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصرین و معین. سلامی چو بوی خوش آشنایی خدمت شما شنوندگان خوب و صمیمی و آشنا. با بخش صبحگاهی برنامه های رادیو معارف این افتخار حاصل شد که در خدمت شما باشیم، در کنار شما باشیم انشالله، با تقدیم برنامه های مختلف در این بخش انشالله تا ساعت 12. 13 دی ماه 26 ربیع الثانی، من سید حمید حسینی به اتفاق دیگر همکارانم آقایان رضا رضایی تهیه کننده، علی حجتی زاده صدا بردار و جلال شاه محمدی هماهنگی پخش. بخش صبحگاهی رو با عرفان اسلامی آغاز میکنیم. منزل 45 از منازل سیر و سلوک در سخنان حجت الاسلام رمضانی. 6:40 مکارم خوبان به سخنان مرحوم آیت الله آقا مجتبی تهرانی اختصاص داره. 7 صبح با تنفس صبح تلاوت صبحگاهی قرآن کریم همراه میشیم. 7:05 دوستان من در برنامه زندگی مهربان باشیم با شما همراه میشم. 8 صبح آخرین رویدادهای ایران و سایر نقاط جهان رو شنونده خواهیم بود. 8:40 قسمت دیگری از مجموعه ویژه برنامه های بصیرت رو تقدیم شما گرامیان خواهیم کرد. 9 صبح شروع برنامه زنده خانه مهر هست. این برنامه رو تا ساعت 10 تقدیم شما سروران گرامی خواهیم کرد. بعد از اخبار معارفی ساعت 10 باز هم در خدمتون خواهیم بود. 10:15 پرسمان اعتقادی رو تقدیم شما گرامیان خواهیم کرد که در این برنامه استاد محمدی به سوالات اعتقادی شما پاسخ خواهند گفت. بعد از پرسمان اعتقادی 11 نوبت میرسه به تقدیم برنامه چشمه ایمان، معرفی آیات اعتقادی قرآن کریم در بیانات آیت الله محمدی ری شهری. 11:15 پاسخ به سوالات شرعی شما شنوندگان عزیز در زمزم احکام پخش خواهد شد. 11:45 تا آسمان پایان بخش دوم برنامه ها خواهد بود که با برنامه تا آسمان به استقبال اذان ظهر به افق شهر مقدس قم در ساعت 12:11 خواهیم رفت. امیدواریم که تمامی برنامه ها مورد توجه و عنایتتون واقع بشه. انشالله که پنجشنبه خوبی رو در پیش رو داشته باشید. هنگام طلوع خورشید هم به افق شهر مقدس قم 4:14 خواهد بود. از شما دعوت میکنم که همراه باشید با برنامه عرفان اسلامی. همطور که عرض کردم در این برنامه حجت الاسلام رمضانی در مورد منزل 45 از منازل سیر و سلوک، منزل یقین، صحبت خواهند کرد. 26
به کمند سر زلفت نه من افتادم و بس، که به هر حلقه زلفت گرفتاری هست.
جهد کن خود را به عرفان پاک ساز، تا شوی در ملک عرفان پاک باز. پاک بازی چون که تو آموختی، خرمن هرچه تعلق سوختی.
عرفان اسلامی،
مرا در منزل جانان جمع عشقون هر دم جرس فریاد می دارد
که بربندی انلها،
که بربندی انلها.
بسم الله الرحمن الرحیم. ستایش بیشمار به پیشگاه خداوند بیمثال، هزاران درود بر بهترین سفیر الهی حضرت محمد مصطفی و دودمان پاکش و سلام به شما شنوندگان گرامی. امیدواریم کشتزار دلهایتان همیشه از زلال ایمان و اطمینان سیراب باشد. لطفاً با برنامه عرفان اسلامی همراه باشید. در این برنامه حجت الاسلام و المسلمین رمضانی 45 منزل سیر و سلوک یعنی منزل یقین را بررسی می کنند.
با دست طلب پای تو در سلسله تا چند، با دست طلب پای تو در سلسله تا چند. فریاد که بریان جگر
برادران و خواهران گرامی، همه می دانیم که شناخت واقعیت هر چیز ما را یاری می کند ارزش آن را در زندگی خود بیابیم و از آن برای رسیدن به رستگاری حقیقی بهره ببریم. بنابراین هر مقدار چیزی را در زندگی خود بهتر بشناسیم، از آن شایسته تر استفاده می کنیم. اسلام دین کامل خداوند است و برنامه های معنوی و عرفانی آن نیز برای بشر جامعیت دارد. زیرا مهمترین ویژگی عرفان اسلامی این است که محتوای آن وحیانی است. یعنی آنچه به سالک الالله می آموزد از قرآن کریم و سنت پیشوایان معصوم علیهم السلام است. از این رو عرفان اسلامی را عرفان حقیقی به تمام معنا می توان نامید، زیرا تعالیم آن با فطرت الهی بشر هماهنگ است و به سخن دیگر آموزه های آن بر اساس نیازهای فطری انسان بیان شده. بنابراین هر برنامه‌ای که به نام سیر و سلوک از معارف ناب وحیانی خالی باشد، نه فقط عرفان نیست، بلکه سرانجام پیروان آن بطلان و خزلان، یعنی پوچی و نابودی است. پس در بازار معنویت و سیر و سلوک باید مواظب دلالان عرفان‌های کاذب باشیم تا فریب آنان را نخوریم و به جای رسیدن به گوهر تابناک عرفان الهی به دام برنامه‌های شیطانی آنان نیفتیم.
این شد زبانی که تو را سوخته چون شد، این شد زبانی که تو را سوخته چون شد، گل کرده ز آتش کده یه دل گله تا چند، زین دایر خوشید سواران همه رفتن، زین دایر خوشید سواران همه رفتن، ای سایه نشین خواب در این مرحله تا چند، ای سایه نشین خواب در این مرحله تا چند.
شنوندگان فرهیخته، همچنان از رادیو معارف با برنامه عرفان اسلامی کنار شما هستیم. در چند برنامه گذشته از 45مین منزل سیر و سلوک، یعنی منزل یقین، سخن گفتیم. سالک الالله باید با توجه به نشانه های ضعف و قوت یقین در وجود خود بکوشد به یقین، بلکه به بالاترین مرتبه آن برسد. از نشانه های ضعف یقین این است که انسان برای رسیدن به امور دنیایی و جمع و نگهداری آن بسیار بکوشد و چه بسا به زبان هم بگوید مانع و معطی و دهنده و گیرنده نعمت ها کسی جز پروردگار عالم نیست و چیزی به بندگان خدا نمی رسد مگر به آنچه روزی و قسمت او باشد و کوشش افراد همیشه در تقدیر مقدرات و در فراوانی قسمت اثر ندارد. اما همین شخص اگر روزی دستش از اسباب ظاهری کوتاه شود، نگرانی و ناامیدی همه وجودش را فرا بگیرد و برای نجات خود باز هم به وسائل و اسباب ظاهری پناه ببرد و برخلاف گفته‌هایش چنین بپندارد که این اسباب در تأثیر بر امور و تحقق آنها مستقلند و معلوم شود در قلب و باطن به آنچه میگوید باور ندارد. در حالی که اهل یقین نه فقط به زبان بلکه بیشتر از آن در قلب و باطن هم بر این باورند که مؤثر اصلی خداوند است و تحقق سبب و مسبب در جهان هستی همه به اراده و امر اوست.
یک دم به خدا رو ببین چه کسی، یک دم به خدا به چه بست دلی، به که هم نفسی، به چه بست دلی، به که هم نفسی، به چه بست دلی، به که هم نفسی، زین خواب گران، خواب گران، بردار سری،
همچنان با برنامه عرفان اسلامی مهمان لحظه های خوب شما هستیم. سالک منزل یقین نشانه هایی دارد، از جمله این که از غیر خدا قطع امید می کند و به حول و قوه خدا پناه می برد. در پیروی از اوامر او استقامت می کند، صاحب کرامت است، زیرا هر قدر انسان به مرتبه بالاتری از یقین برسد، قدرت تصرفش در کائنات هم بیشتر می شود. اعمال خود را محاسبه می کند و هر لحظه خود را برای سفر آخرت بیشتر آماده می سازد. اکنون به سخنان حجت الاسلام و المسلمین رمضانی درباره منزل یقین عنایت فرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. کلام در درجه نخست یقین بود که عرض کردیم عبارت است از علم الیقین. همون گونه که در برنامه گذشته بیان شد، علم الیقین دارای سه مؤلفه است. مؤلفه نخست آن است که سالک آنچه را که از حق توسط انبیاء و رسول و پیامبران صلوات الله علیهم اجمعین ظاهر شده، همه را 100% بدون هیچ شک و تردیدی بپذیرد و آنها را قبول کنه. فرق است بین سالکی که طی طریق کرده و منازلی را پیموده و خود را از طبقات معمولی مردم که با ظن و گمان و یا وهم و خیال خو کرده و دینداری آنها یک دینداری معمولی هست جدا کرده و جزء خواص شده، و بین کسی که این مراحل رو نگذرونده و هنوز در اوهام و خیالاتش غرقه و هنوز به درجه یقین نرسیده. لذا از این سالک که طی طریق کرده پذیرفته نیست که نسبت به احکام الهی و قوانین و مقررات و اخلاقیات و عقاید برخوردی وهم‌آلود و گمان آلود داشته باشه، بلکه میبایست چون این شخصی به این درجه از یقین رسیده باشد که تمام دستاوردهای وحی رو 100% بپذیرد و آنها رو قبول داشته باشه که درباره این مؤلفه سخن گفتیم. و اما مؤلفه دوم، خواجه در این باره می‌فرماید و قبول و ما غاب للحق، یعنی سالک می‌بایست در درجه نخست یقین هر آنچه را که از امور غیبی هست و برای او ملموس و مشهود نیست، به خاطر آن که حق رو پذیرفته و خدا رو به عنوان خالق، رب، اله، معبود قبول کرده، اونها رو هم بپذیره و قبول کنه. باید دانست که مراد از امور غیبی در این برنامه و این جایگاه عمدتاً امور اخروی است. قضیه قبر، قیامت، بهشت و دوزخ، میزان و صراط، که انسان اینها رو میپذیره چون مبدع رو پذیرفته، چون پیامبران رو که مبعوث من عند الله هند پذیرفته، و پیامبران و خود خدا تبارک و تعالی بیان کردن که زندگی انسان در این چند روزه زندگی دنیا خلاصه نمیشه. حیات طیبه زندگی بعد از مرگ، این زندگی است که واقعا و حقیقتا زندگی است. زندگی دنیا علارغم اون که زندگی است، ولی در مقایسه با زندگی آخرت مردگی است، افسردگی است، مرگ. لذا حق تبارک و تعالی می‌فرماید ان الدار الاخره لهی الحیوان. این دار آخرت است که به معنی واقعی کلمه حیات است، زندگی است. دنیا که دارالغرور، زندگیش هم غروره، گل زدنه. قدرتش هم همین طوره، غروره، گل زدنه. ثروت و مکنتش هم غروره و گل زدنه. وجودش هم همین طوره، غروره و گل زدنه. وجود آن سوی دنیاست، حیات آن سوی دنیاست، قدرت و اقتدار آن سوی دنیاست. دنیا دارالغرور نه دارالصدق، دنیا دارالفناست نه دارالبقا، دنیا دارالفراق است نه دارالوصال. داری است که هیچ چیز اون دوام نداره، نه خوشیش و نه ناخوشیش، چه لذت و التزازش و چه درد و الم و عذابش، همش تمام شدنیه و شخص مؤمن به هیچ چیز این دنیا دل نمی بنده، بلکه تمام هم و غم خودش رو متمرکز می کنه در زندگی آخرت و اونجا رو بر اینجا مقدم می داره، برخلاف شخصی که از ایمان برخوردار نیست. چون این شخصی ملاک و اتکا و تکیهش بر این دنیاست و به مال و ثروت و جاه و مقام و عناوین خیالی و اعتباری بر همگان افتخار میکنه. چون این گونه امور رو مد نظر داره و این گونه امور براش تعیین کننده و شاخصه، یک شخص سالک باید از این نحوه نگرش فاصله بگیره، یعنی باید از دنیا گذشته باشه و نشأه آخرت رو مد نظر داشته باشه و ملاک‌های اخروی فکر و ذهن و روح او رو به خودش جلب کنه. چون این شخصی خدا رو شناخته و به خاطر اینکه میخواد در راستای حق حرکت کند و باقی بموند، هر آنچه که لازمه پذیرش حقه باید بپذیره و از اون سرباز نزنه، هرچند که امور اخروی هنوز براش ملموس نشده و اونها رو نمیبینه و نمیشنوه و احساس نمیکنه، ولی او اینها رو به خاطر گل روی حق که دل او رو تسخیر کرده و به او دل داده قبول میکنه و در راستای اونها حرکت میکنه. چون این شخصی آن سوی شده و دیگر این سو او رو قانع نمیکنه، دنیا و نشه دنیا آتش او رو برطرف نمی کنه و به او آرامش نمی ده.
گر بگذری ز هستی آرام جان بیابی، گر بگذری ز هستی آرام جان بیابی، گر خط کشی به عالم خط امان بیابی، گر خط کشی به عالم خط امان بیابی. از بی نشان حجاب است نام و نشان سالک، از بی نشان حجاب است نام و نشان سالک، بی نام و بی نشان شو تا بی نشان بیابی، بی نام و بی نشان شو تا بی نشان بیابی. تا همچو پیر کنعان چشم از جهان نپوشی، تا همچو پیر کنعان چشم از جهان نپوشی، کی بوی پیرهن را در کاروان بیابی، کی بوی پیرهن را در کاروان بیابی.
جناب مولوی در دفتر دوم مثنوی میگوید آن جهان شهری است پر بازار و کسب، تا نپنداری که کسب اینجاست حسب. حق تعالی گفت کین کسب جهان پیش آن کسب است لعب کودکان، یعنی توی سالک الالله در مرتبه علم الیقینی باید بدونی که کسب و تجارت و زندگی در این نشأه فانی دنیا خلاصه نمیشه، باید بدونی که پس از این نشأه خبرهاست. آنچه که در این نشأه از کسب و زندگی وجود داره در مقایسه با کسب و زندگی اون سرا و اون نشأه همش بازیه، همش آری از حقیقته که فقط کودکان به اون دل میبندن و بزرگسالان و بالغان و عاقلان از اون و تعلقات اون پرهیز میکنن و خودشون رو به اونها نمی آلایند. کودکان سازند در بازی دکان، سود نبود جز که تعبیر زمان. اطفال وقتی که مشغول بازی میشن خیلی جدی و بانشات با هم سن و سالان خودشون برای خودشون دکان درست میکنن. یکی میفروشه، دیگری میخره، یکی میبازه، دیگری میبره، یکی خوشحال میشه و میدود و دیگری ناراحت میشه و قهر میکنه. خیلی جدی جدی، ولی همش وهمه، همش خیاله، همش سوری و آری از حقیقته و در این حال خیلی جذاب، شیرین، لذیذ. لذا بارها و بارها سر همین لذتهای خیالی و سوری با هم دعواشون میشه، هم رو میزنن و زد و خوردهای سنگین خسارت باری بینشون رخ میده. آیا واقعا اونی که برده برده؟ یا اونی که باخته واقعا باخته؟ یا اونی که خریده واقعا خریده؟ و اونی که فروخته واقعا فروخته؟ اصلا آیا چیزی واقعی مورد معامله واقع شده؟ قطعا جواب این سوال ها منفی است. نه در واقع سودی برده شده و نه ضرری به کسی وارد شده، نه ملکی وجود داشته و جا به جا شده و نه نقل و انتقالی صورت گرفته. همش وهمه، همش خیاله. لذا این کارهای کودکانه برای انسانهای بالغ عاقل همش مسخره است و هیچ گونه لذتی نمیبرند. حالا وضع دنیا و لذات دنیا و خوشیهای دنیا همین وضعه. فقط انسانهای کودک صفت و نابالغ به اونها میل میکنن و خودشون رو برای اون به آب و آتش میزنن و بی خودی و بی فایده خودشون رو خسته میکنن و قواشون رو تحلیل میبرن بی اون که سودی برای زندگی آخرت کسب کرده باشن. لذا وقتی که دنیا در حق اونها تمام میشه و به جهان پس از مرگ گام میذارن، مانند کودکان گرسنه و تشنه و همچنین خسته و وامونده بدون اینکه کسبی کرده باشن، شب به خونه بر میگردن، تهی دست، خسته، کوفته، وامونده، با لباسهای پاره پاره، کثیف، خاکی. مادر او رو دعوا میکنه که کجا بودی؟ چرا لباسات رو کثیف کردی؟ چرا لباسات پاره پاره است؟ این انسان ها هم همینطور گرسنه، تشنه، پر از معصیت و گناه، با دستهای خالی از طاعت به ملاقات خدا میرن و خدا از اونها میپرسه این چه وضعی؟